أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنک و فضلک. از خدای متعال میخواهیم به حرمت خاندان مطهر پیامبر گفتگوها و مذاکراتمون رو، مخصوصا اونچه را که در این شبها خواهیم گفت رو، موجب تقربمون به خدای متعال و تخلقمون به اخلاق الهی و اتصافمون به صفات خدای متعال باشد. بحثی رو که مطرح خواهم کرد احتمالاً طولانی خواهد بود. به هر جایی که رسیدیم و به هر اندازه‌ای که توانستیم خواهیم پرداخت. و اون عبارت است از دین و عقلانیت. در حوزه دین و عقلانیت سه مسئله مهم وجود دارد. اولینش این است که جایگاه عقل در حوزه معارف عقلی و ایمان و باور چیست و چه اندازه قابلیت اتکا دارد و میتوان به او اعتماد کرد، و همچنین جایگزین‌های عقل در این زمینه چیست؟ آیا اگر عقل در این زمینه‌ها محدود و مقید باشد، جایگزینی وجود دارد که آن را تکمیل کند و محدودیت های آن را جبران کند یا نه؟ این یک بخش. بخش دوم عبارت است از اعتبار عقل در حوزه اخلاق و راهکارهای اخلاقی و فضائل اخلاقی و نیز غایت‌های اخلاقی. مشابه اون چرا که در بخش اول خدمتتون عرض کردم، در بخش دوم هم مطرح می شود. تکرار نمی کنم. این دو بحث اگرچه به لحاظ جایگاه مقدم است بر بخش سوم که خدمتتون خواهم گفت، ولی با توجه به این که این دو بخش موافقت بیشتری نسبت به آن وجود دارد و موافقان آن بسیارند و فراوان، اگر نگیم همگان موافقان هستند، همه علما، اعم از علمای عقلی، نقلی و در حوزه‌های دیگر و علوم اعتباری، همه به اون دو بخش یا به تمامه اعتقاد دارند و یا اینکه اگر به تمامه هم نباشد، مقید و مخصص روشنی برای آن قائل نیستند. بنابراین اون دو بخش رو میگذارم برای انتهای بحث. البته اگر برسیم، حالا اون عناوین مهمی رو که میخوام خدمتتون عرض کنم، اونا رو در پس از مقدمه خدمتتون خواهم گفت، تا ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. بخش مهم از بحثمون این است که اعتبار عقل در حوزه های عملی و حوزه های عبادی، یعنی در فقه، اما از فقه معاملات و فقه عبادیات، در اینجا چه اندازه است؟ آیا عقل میتواند به تأسیس احکام عملی اجتماعی، اقتصادی، معاملی و مانند اونها دست بزند؟ و همچنین آیا عقل میتواند به تأسیس امور عبادی اقدام کند؟ و یا آیا عقل میتواند احکام عبادی را استنتاج کند، بفهمد، ملاک های اونها رو بفهمد و یا نمیتواند؟ و در صورتی که گزاره های دینی و متون دینی با عقل در این دو حوزه ناسازگار باشند و تعارض داشته باشند، چه کار باید کرد و تقدم با کدام یک است؟ بنابراین همچنان که عنوان اولش، اون بخش اول عبارت بود جایگاه عقل در حوزه معارف، معارف اعتقادی و با ایمانی، بخش دوم جایگاه عقل در حوزه اخلاقی، بخش سوم می شود جایگاه عقل در حوزه فقه و فقاهت و استنباط احکام شرعی از منابع دینی و متون. این اهمیتش به این جهت بیشتر هست که موافقان آن محدودند و مخالفان آن بسیار، اما ما در این گونه مباحثی رو که انشالله خواهیم داشت چندان به موافقان و مخالفان اعتماد و تکیه نخواهیم کرد، بلکه دلایل هر کدام رو بررسی میکنیم و در نهایت دلایلی رو که ممکنه ارائه بشود را ارائه خواهیم کرد و جایگاه و اعتبار عقل را در حوزه عبادات و معاملات یا در حوزه فقه بررسی خواهیم کرد. برای اینکه اگر برای اینکه یه اطلاع کلی داشته باشیم برای این بخش، اگه این بخش انشالله به انجام برسه اون دو بخش دیگرش اگرچه اونم میتونه مفصل باشه ولی اونها به اون دو بخش دیگر رو به انجام رسوندنش کار سختی نخواهد بود. برای اینکه یک نمایی از اون چرا که باید در این بخش مطرح کنیم رو شما هم بشنوید و اطلاع داشته باشید و اگر کسانی به این مباحث آشنا هستند یا عالم هستند که حتما بسیاری از شما این گونه هستید و ضرورتی ندارد که در جلسات آینده بحث رو پی بگیرند اطلاع داشته باشند که عناوین چیست و اگه لازم نیست پیگیری نکنند. ما همین اندازه که یکی دو نفر که حضور داشته باشند این مباحث رو مطرح کنیم کفایت میکنند، حالا دو نفر از آیون باشند یا از خانم ها باشند کفایت میکنند، بلکه دیگه حالا که شروع کردیم تنهایی هم که باشم این بحث رو ادامه خواهم داد، انشالله به یه جایی خواهیم رسون، بلکه انشالله در این ده شب توفیق الهی یار باشد و این بخش رو آنگونه که شایسته است و آنگونه که اقتضاء عصر و زمان و شرایط درونی و بیرونی آن را با مستلزم هست و طلب میکنه اونها رو بتونیم که مطرح کنیم. مباحثی در اینجا مطرح میکنیم در این بحث، عناوین بحثمون عبارت است از این که جایگاه عقل در فقه شیعه، در احکام تأسیسی چه جایگاهی دارد، در احکام غیر تأسیسی چه احکامی دارد. اینم خدمتتون عرض کنم که بالاخره مباحثی رو که مطرح میکنیم ضمن این که برای عموم طبقات قابل استفاده خواهد بود ولی بالاخره جنبه‌های استدلالی و علمی و عقلی نسبتاً قابل توجه خواهد داشت. بنابراین انتظار نباید باشد که تمام مباحثی رو که مطرح میکنیم برای تمام افرادی رو که در این گونه جلسات در جاهای مختلف شرکت میکنند مفهوم و روشن و واضح باشه. همینقدر که بخشی از مباحث قابل درک و قابل فهم و استفاده باشد گمان میکنم که کفایت کنه. بنابراین جایگاه عقل در فقه شیعه که احکام تأسیسی و غیر تأسیسی رو مطرح میکنیم، احکام غیر تأسیسی هم عقلی و عقلایی داره، یکی از در اینجا مطرح میکنیم که عقل چه اندازه در اینجا جایگاه داره، یکی از مباحثی که مطرح میکنیم اینه که آیا ملاکات احکام را میتوان شناخت، میتونیم بفهمیم که چرا مثلا باید که معاملات این شرایط ویژه را داشته باشد، چرا در معاملات مثلا عقل شرط است، بلوغ شرط است، عدم خسارت شرط است، حداقل منفعت شرط است و برخی از امور اینا رو ما میتونیم بفهمیم. همچنین در حوزه‌های دیگر، در صلح، در اجاره، در سیاست، در ولایت و مانند اونها که بخش‌های غیر عبادیه فقه هست، آیا در اینجا ما ملاک ها رو میتونیم تشخیص بدیم یا نمیتونیم تشخیص بدیم؟ همچنین آیا در حوزه عبادات، عبادات رو معنای خاص مانند نماز، روزه و بخش های دیگری که اصطلاحاً تعبدیات یا عبادات رو معنای خاص هست، انسان و عقل انسان میتواند ملاک های اونها رو تشخیص بدهد و در نتیجه اگر ملاک ها رو میتواند تشخیص بدهد بنابر فرض که بتواند، آیا میتواند قطع نظر از نقل به این گونه احکام دست پیدا کند و اگر نقل وجود دارد مؤید ادراکات عقلی باشد یا اینکه چنان که مشهور است چنین چیزی امکان پذیر نیست؟ همچنین در این بخش به ملاک های احکام میپردازیم با استفاده از روایات و همچنین آیات و بخش دیگری از مباحث عقلی ملاک احکام رو مطرح میکنیم، چرا اموری واجب شدن، چرا اموری حرام شدن، برخی که مستحب شدن ملاک و علتش چیست، اگر مکروه است، اگر مباح است و مانند اینها، اینا رو میپردازیم و همچنین یه بخش دیگری رو که تحت عنوان روایات نافی عقل، میدونید که در میان روایات تعداد اندکی روایت وجود داره، در حد دو سه تا روایت وجود داره که اینها سفارش میکنن و دستور اکید میدن که با عقلتون دین را نشناسید. دین را و دستورات الهی را با عقلتون مقایسه نکنید. آن اندازه که تعالیم الهی از عقل دور است، از هیچ چیز دور نیست. این گونه روایات رو بررسی میکنیم که ببینیم اولا اینها روایت هستند یا نیستند و در جوامع روایی آمده است یا نیامده است، و اگر آمده است آیا اینها خبر واحد هستند یا خبر غیر واحد هستند، حالا مستفیض باشند، کثیر باشند یا متواتر باشند، اینو بررسی میکنیم. علاوه بر این بررسی خواهیم کرد که در صورتی که بر فرض اینکه این خبر باشد و روایت باشد و مستند باشد و سندش هم موثق باشد، آیا خبر واحد و یک خبر میتواند بر مجموعه فقه و احکام الهی حاکمیت پیدا کند؟ و یکی از مهمترین مباحث مربوط به معارف الهی که اعتبار به حجیت عقل را او یک نفر داوری کند یا نه. و علاوه بر این آیا اگر چنین خبری بر فرض صحت خبر صحیح باشد، میتواند در مقابل روایات دیگری که نه ده ها که صدها، اگر نگیم هزاران، صدها روایت دیگری داریم که مؤید عقل است و عقل را یا به طور مشروط یا به طور مطلق تأیید میکند و آن را معتبر و حجت میداند، آیا میتواند چنین روایتی واحد در مقابل اون روایات دیگر قرار بگیرد؟ علاوه بر این اصلا به طور کلی آیا روایات در مقابل عقل میتوانند معتبر باشند؟ اگر تعارض میان عقل و نقل یا عقل و روایت قرار گرفت، در این گونه موارد تقدم با عقل است یا با نقل است؟ اینا مباحثی است که هم با استناد به گفته های بزرگان و عمدتا با استناد به دلائل عقلی و دلائلی رو که مقدماتش مقدمات معقول، مقدمات مشروع، مقدماتی است که با ظواهر دینی مخصوصا با نصوص دینی سازگاری داره، اینها رو بررسی خواهیم کرد. همچنین یکی دیگر از بحث هایی رو که مطرح خواهیم کرد اینه که در یه بخشی این رو مطرح خدمتتون عرض کردم که آیا میتوان ملاک های احکام رو دریافت کرد یا نه، این یه بخش بود و با این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم. یک بخش دیگر اینه که علاوه بر امکان، آیا ملاکات احکام رو ما دریافته ایم؟ حداقل به عنوان مورد، به عنوان نمونه، آیا در کلمات علما و سخنان بزرگان و فقها و اصولیون وجود داره که ملاک ها رو دریافتن یا نه؟ و نکته مهمتر اینه که آیا ضرورت دارد که ملاکات احکام رو دریابیم یا نه؟ با استفاده از آیات و روایاتی که به علل احکام اشاره میکنن، به فلسفه احکام میپردازن، آیا میتوانیم و باید از اینها ملاکهای احکام و ملاکهای وجوب و حرمت و استحباب و کراهت رو آیا باید ادراک کنیم و دریابیم، یا اینکه نه همینطور میتونیم بدون اینکه اینها رو بفهمیم عمل کنیم؟ این نکته. نکته دیگری رو که اهمیت داره اون اینه که اگر عقل انسان برفرض توانایی ادراک ملاک‌های احکام رو ندارد و کسی چنین چیزی بگوید یا در آیات و روایات آمده است، آمده باشد، آیا این گونه گزاره‌ها گزاره‌های حقیقی است یا گزاره‌های خارجی؟ یعنی وقتی میگیم عقل نمیتواند یا عقل بشر نمیتواند، یعنی از روز آغاز و پیدایش انسان تا آخرین انسانی که در جهان طبیعت به وجود میآید و خلق میشود، عقلشون توانایی درک ملاک‌های احکام را ندارد؟ آیا به این گونه است؟ یا اینکه نه، برخی از انسان‌ها ولو اکثریت باشن، اکثریت انسان‌ها نمی‌توانند. و اگر گفتیم که ما تا کنون ملاک‌های احکام رو استنباط نکردیم و به دست نیاوردیم، آیا می‌تونیم بگیم که آیندگان هم نمی‌توانند و ما درباره عقل آیندگان داوری کنیم و بگوییم که عقل اونها خیلی که بلند باشد و تام باشد به اندازه عقل گذشتگان هست؟ آیا می‌توانیم چنین چیزی بگوییم؟ آیا میتونیم بگیم که عالمان دینی یا عقلا یا حکما یا کسانی که در این حوزه ها به استنباط علل و احکام و ملاک های احکام میپردازن، بهترین هاشون همون هایی بودن که در گذشته پدید آمدن، رشد کردن، به کمال خودشون رسیدن و در آینده دیگر مانند اونها وجود نخواهد داشت و کسی جای اونها رو پر نخواهد کرد؟ آیا این گونه است یا این که نه؟ نسبت به آیندگان اولا نباید داوری کنیم، نسبت به عقل و ادراک آیندگان نباید داوری کنیم. بر فرض این که داوری کنیم، باید داوری ایجابی داشته باشیم. یعنی همچنان که ما وقتی خودمون رو نسبت به عصرهای گذشته و عالمان عصرهای گذشته مقایسه میکنیم، میبینیم آثار اونها، استنباطهای اونها، دلایل اونها نسبت به استدلالهایی که در این عصر وجود داره بسیار سطحی و بسیار ابتدایی است، مناسب با عصر خودشان بوده است. گزاره‌هایی رو که امروز به راحتی میتوان نقد کرد، به راحتی میتوان داوری کرد، بسیار در سخنانشون و در آثارشون وجود دارد. خب طبعا میتوانیم در همه حوزه‌ها این گمان خوب را داشته باشیم، حسن ظن را داشته باشیم که همچنان که علم انسان‌ها رشد کرده است و رشد می‌کند، علم انسان‌ها در حوزه‌های دینی هم رشد خواهد کرد، در حوزه‌های عقلی هم رشد خواهد کرد، عقل انسان‌ها هم رشد خواهد کرد، فطرت انسان‌ها هم عیان‌تر خواهد شد، تجارب انسان هم گسترده‌تر خواهد شد و محفوظ‌تر خواهد بود. بنابراین نگاه ما به انسان می‌تواند همراه با حسن ظن باشد. اگر همراه با حسن ظن باشد، نمیتوانیم داوری کنیم بگیم ما که نفهمیدیم آیندگان هم نخواهند فهمید. ممکنه ما نفهمیم ولی آیندگان آن را بفهمند. اینم یه نکته که نه فقط ممکن است ملاک های احکام فهمیده شود، بلکه باید فهمیده بشود، مخصوصا در آینده و از آیندگان چنین انتظاری می رود. عصر رو می توانیم انتظار داشته باشیم که ضعیفترین هاشون افراد عادی و عامیشون مانند علمای بزرگ گذشته باشند، انسانهای عرفیشون عقلشون مانند بزرگترین عقلای اعصار گذشته باشند. این هم به لحاظ عقلی قابل فهمه، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ نقلی، هم مستند به آیات قرآن و هم مستند به روایات. این جزء مباحثمون خواهد بود که باید بهش بپردازیم. نکته دیگری رو که بهش خواهیم پرداخت و تقریبا میشه گفت که این بحث رو انجام بدیم دیگه، این بخش تمام شده، عبارت است از میزان توانایی عقل در تصرف در نصوص. اینکه عقل چه اندازه میتواند در آیات و روایات تصرف کند، نص بودن آنها را تبدیل به ظاهر کند یا دست از ظهور آنها بدارد و در نتیجه یا آنها را تخصیص بزند یا مقید کند یا آن را تعویل کند یا به گونه ای تفسیر کند که موافق با عقل باشد. آیا چنین کاری در حوزه عقل وجود دارد یا وجود ندارد؟ به تعبیر دیگه در حوزه هایی رو که عقل و نقل با هم دیگر مفاد مختلف دارن، تعارض دارن، عقل چیزی میگوید، نقل چیزی میگوید، در این گونه موارد آیا تفاوت هست بین این که نقل ظاهر باشد یا نص باشد؟ آیا تفاوت هست بین این که قرآن باشد و روایات باشد؟ حالا در هر صورت آیا در این گونه موارد تقدم با عقل است یا تقدم با نقل است؟ نظر نهایی رو باید در این گونه موارد بگیم و شواهد و دلایل اون رو بیاریم، ولی برای اطمینان خاطر به آرا و نظریات برخی از بزرگان هم در این زمینه استناد میکنیم که اطمینان خاطر بیشتری نسبت به این گونه مباحث پیدا کرده باشیم. و بالاخره نظریاتی رو که در این زمینه بین عالمان دینی وجود داره، چهار نظریه قابل توجه وجود داره. یک نظریه اینه که عقل در امور حسی و نزدیک به حس معتبر هست. هر چیزی رو که ما به امور حسی یا با ادراکات حسی درک بکنیم، عقل در این گونه موارد حجیت دارد و اگر روایاتی خلاف این امور حسی بود، عقل میتواند نقد کند یا تخصیص بزند و یا تأویل کند. نظریه دیگر این است که عقل در آراء محموده و مشهورات منطقی حجیت دارد، بنابراین هر روایتی آیه‌ای که مفادش خلاف آراء محموده باشد یا خلاف مشهورات منطقی باشد، عقل میتواند در این گونه موارد دخالت کند و سبب تخصیص یا تفسیر یا تأویل یا تأیید نقل بشود. یک نظریه دیگر و نظریه سوم این است که عقل حجیت مشروط دارد، منتها شرایطش رو در جای خودش بگیم که به چه شرطی. و بالاخره نظریه چهارم اینه که عقل حجیت بی حد و اندازه دارد، ولی به شرط این که یا برهان باشد یا علم، یا برهانی باشد یا علمی باشد. اگر برهان عقل استدلال کلی عقلی فلسفی یا حکمی ارائه کند که مقدماتش مبتنی بر علم و تجربه و مانند آن نباشد حجیت بی حد و حصر دارد. همچنین اگر عقل استدلالی رو ارائه کند که متوقف بر امور علمی باشد ولی امور علمی و تجربی اطمینان آور، اگر این گونه باشد این دو حجیت بی حد و اندازه خواهند داشت. این مجموعه، خب اینا رو که مطرح کردیم، حالا اگر فرصت بشه که بعیده که فرصت بشود، باید به حوزه اینا مربوط به فقه بود، مربوط به اعتقادات رو باید جداگانه بپردازیم، به اخلاق هم جداگانه. این مجموعه مباحثی است که انشالله در جلسات آینده به خواست خدای متعال مطرح خواهیم کرد. بنابراین باز تأکید میکنم که اگر برای کسانی این گونه مباحث تکراری است یا روشنه و یا احتیاج نیست، ضرورت نداره، و یا به هر دلیل دیگری موافقت ندارن یا موافقتشون کمتر هست، این مجموعه بحثایی میخوایم مطرح کنیم. و با توجه به اینکه این بحث هم در انشالله در سایت منتقل خواهد شد، طبعا شرکت در جلسات ممکنه ضرورت نداشته باشه، مگر این کارا دیگه جلسه روزه هست و حضور در جلسات منصوب به خاندان پیامبر علیه السلام در هر جایی و هر مناسبتی باشد عبادت هست و از عبادت‌های خاصم از سبب رشد و تکامل تعالی هست. از اون جهت خب شرکت کردن در این مجلس و هر مجلس دیگری امر پسندیده و خوب خواهد بود. ولی اگر مباحث به نظرتون میاد که چندان ضرورت نداره، به خاطر این بحث ها شرکت میتونید که نداشته باشید. این یک بخش از مقدمه بحثم. مقدمه دیگری هم در بحثم دارم که این را هم خدمتتون خواهم گفت. این مقدمه طولانی خواهد بود، ممکنه که یعنی از سر ناچاری مباحثی رو باید مطرح کنیم و روایاتی رو باید بیاریم که ممکنه که چند جلسه طول بکشه، و جنبه های روایی این دو سه جلسه آیندمون قوی خواهد بود و روایات بسیاری رو مطرح خواهیم کرد. البته روایاتی مطرح میکنیم، نهایت دقت رو داریم که روایات یا صحیح باشد و یا اینکه حداقل موثق باشد، یعنی روایات مورد اعتنا باشد، به گونه ای که ایرادی در روایت بودنش نباشد. یعنی اولا روایات غیر مستند رو مطرح نخواهیم کرد، به خلاف در برخی از بحث‌های دیگر. اگر برسیم به بحث‌های اعتقادی و اخلاقی، اونجا روایات تفاوتی ندارد که مستند باشد یا مستند نباشد، قوت دلالت در اونجا اهمیت دارد نه قوت سند. ولی در این گونه مباحث، برای اینکه میخوایم زمینه بحثمون رو به ویژه در حوزه فقه فراهم کنیم و در حوزه فقه هم روایات به گونه مستند باید مطرح بشود، بنابراین ما هم اگرچه بحثمون عقلی خواهد بود، ولی تیمنن و احتیاطاً روایات متقن و مورد اعتماد و موثق رو مطرح میکنیم، به گونه ای که نسبت به مباحثی رو که خواهیم مطرح کرد در آینده هم راحتتر و روانتر بتونیم اینها رو متوجه بشیم و هم در این حال اعتماد و اطمینان بیشتری هم به راحتی فراهم بشود. این مقدمه ای رو که در چند جلسه خدمتتون خواهم گفت اینه که به طور کلی از نگاه دینی، از نگاه روایی و آیات و قرآن، عقل چه اهمیتی دارد و چه نقشی یک در تکالیف انسان و یافتن وظایف شرعی، اخلاقی، اعتقادی انسان داره، در رشد و تکامل انسان چه تأثیری میتونه داشته باشه، در عمق و ژرفای عبادات انسان چه اهمیتی داره. اینها رو مطرح میکنم که وقتی که رسیدیم به اون بحث های دیگری که جنبه های عقلی بیشتری خواهد داشت و به روایات کمتر توجه خواهیم کرد، یعنی روایات رو کمتر نقل خواهیم کرد، اینا مقدمه باشد که معلوم بشه که عقل آن اندازه اهمیت دارد که چیزی جایگزین آن نیست، بلکه اعتبار دین و اعتبار نقل و اعتبار وحی نیز مستند به عقل خواهد بود. این روایات رو از این جهت خدمتتون میخونم که روشن بشه که اگر عقل نباشد وجود خدای متعال اثبات نمیشود، تا چه رسد به این که آیا خدای متعال پیامبری میفرستد یا نمیفرستد، آیا فرستادن پیامبر ضرورت دارد یا ضرورت ندارد، آیا اگر پیامبری آمده است معصوم است یا او هم مثل ماست و ممکنه معصوم نباشد. ببینید وقتی که عقل معتبر بود وجود خدا اثبات می شود، معلوم میشه که خدایی هم هست. عقل رو از ما بگیرن معلوم نیست که خدا هست یا خدا نیست. وقتی معلوم نبود که خدا هست یا نیست، دیگه نبوت معنا نداره، امامت معنا نداره، تکلیف معنا نداره، ثواب و عقاب معنا نخواهد داشت. عقل رو بگذاریم کنار، هیچ کدام از اینا نخواهد بود. این مقدمه رو که خدمت تو عرض می‌کنم تو این حوزه و تو این موضوع هست. یه نکته از اون بخش قبلی فراموش کردم، حالا خاطرم اومد که این اهمیت داره و باید خدمتتون عرض کنم. در اون نیمه اول مقدمه بحثم که عرض کردم خدمتتون چی چیزه باید مطرح کنیم، یکی از مباحثی رو که بسیار اهمیت داره و جای دقت و تأمل داره و به آسانی هم نمیتونیم در اون وارد بشویم، نمیتونیم خارج بشیم، نه به این راحتی میتونیم که حرفای همدیگه رو قبول کنیم، اینه که میزان دخالت عقل پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام در امور مشروع، در امور دینی و در امور عبادی چه اندازه است. این به طور کلی مورد غفلت قرار گرفته، به گونه ای که نه فقط به تفصیل پرداخته نشده بلکه به اجمال هم کسی به آن نپرداخته است. یعنی پیوسته اعتقاد مسلمان ها مؤمنین این بوده که پیامبران هر چی را که می آورن از طریق وحی می آورن، خدای متعال به اونها می فرماید، اونها را برای خلق تعریف می کنن. اما یه نفر بگه که خب حالا اگر در یه موضوعی کسی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرده، به عنوان نمونه از روح از پیامبر سوال کردن، از اصحاب کهف سوال کردن، از ذوالقرنین سوال کردن، یا مباحث دیگری رو که در حوزه اجتماعیات، در حوزه عبادیات و حوزه های مختلف دیگر دینی اگر از پیامبر پرسیدن و وحی در این زمینه نازل نشده بود یا نازل نشود، آیا پیامبر به وسیله عقلش میتواند تعالیم الهی یا مرادهای الهی را کشف کند، استنباط کند یا اظهار کند و بفهمد یا نه؟ این از مهمترین مباحث است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و گویی با بودن وحی اصلا انگار نیازی نیست که بگیم پیامبر اسلام و سایر انبیاء بزرگ و غیر انبیاء بزرگ، چه مرسلین چه غیر مرسلین، چه اولوالعزم چه غیر اولوالعزم، بزرگترین عقلا بودند که در عقل همانند نداشتند. آیا اون چیزهایی که ما با عقلمون میفهمیم تحت عنوان ملاکات احکام یا آیندگان و عالمان بزرگ و عقلاء بزرگ در عصرهای آینده خواهند فهمید، اینها به وسیله عقل پیامبر قابل فهم است یا قابل فهم نیست؟ به وسیله عقل امام قابل فهم است یا قابل فهم نیست؟ آیا وقتی امام صادق علیه السلام مشغول تدریس هست، مباحث علمی، فقهی، عبادی و مانند اینها رو مطرح میکنه، پیوسته به حافظه اش مراجعه میکند ببیند که امام قبل از او چه فرموده بود تا همون را برای خلق بگوید، یا پیامبر چه فرموده بود تا همون را برای مخاطب بفرماید، یا این که نه، اون چرا که پیامبر و امام قبل از خودش فرمودن رو او مطالعه کند، دقت کند، تأمل کند، از اینها استنباط کند. آیا علم امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام رضا علیهم السلام، بقیه امامهای بعد و قبل، آیا این گونه است؟ مستند به علم امام قبلی است و مستند به علم پیامبر هست؟ یا اینکه نه، حتی اگر ائمه معصومین بر فرض محال که ایراد نداره، بر فرض که امیرالمومنین علیه السلام در جلسات خصوصی از پیامبر چیزی استفاده نکرده بود و پیامبر تعلیم خصوصی به آن حضرت نداده بود، مانند بقیه که نکات و روایات و احکام رو براشون بیان کرده بود همین اندازه بود، اگر امامان قبلی علمشون رو به امام بعدی منتقل نکرده بودن، آیا امام صادق به عنوان اعقل عقلا، تامترین و بزرگترین عاقل در عالم هستی یا در عصر خودش و در عالم هستی با هم دیگه، توانایی دارد مصالح احکام را، مفاسد احکام را بشناسد و بگه که در این حوزه با توجه به این مصلحت حقیقی که وجود دارد این عمل واجب است و در این حوزه با توجه به مصلحت حقیقی، مفسده حقیقی که وجود دارد این عمل حرام است یا مشابه آن؟ این از مباحث بسیار دقیقی است که انشالله اگر فرصت شد، توفیق شد، در یکی از جلسات به دنبال مباحثی رو که خدمتون قول دادم خدمتون عرض خواهم کرد. البته با توجه به اینکه این مقدمه‌ای رو که دیگه الان شروع کردم بخش دوم، این روایات رو که بخونم یه قدری طول میکشه، طبعا مباحثی رو هم که در جلسات بعد مطرح میکنیم اونا هم خودش زمان بر هست، تا هر جایی که تونستیم مطرح میکنیم و اون چیزهایی که نرسیدیم رو حالا یه فرصتی بشود یه جایی خودم توضیح میدم یا مینویسم که ادامش رو بتونید پیگیری کنید و تمام مطلب پیدا بشود، یا مثل بسیاری از مباحثی رو که مطرح میکنیم و انگار خاص خدای متعال نیست و ابتر باقی میمونه، اینم یکی از مسائل ابترات باشد. خب درباره اهمیت عقل و جایگاه عقل با توجه به روایات، در روایات متعدد داریم، شاید ده ها روایت داشته باشیم که محبوب ترین موجود و مطلوب ترین مخلوق خدای متعال نزد خدای متعال عقل است. البته همینجا خدمتتون عرض کنم که روایات در این حوزه دو دسته هستن، یه دسته به گونه عقل رو تفسیر میکنن و تعریف میکنن و معرفی میکنن که نشوندنده اینه که مقصود از این عقلی که بسیار محبوب خدای متعال است و هیچ موجودی تامتر و کاملتر از این موجود نیست، عقول آسمانی است، یعنی بزرگترین فرشتگان الهی که در برخی از اصطلاحات دینی و همچنین در اصطلاحات فلسفی و حکمی اسمش عقل است. به عنوان نمونه مثلا وجود آسمانی یا ملکوتی یا جبروتی یا فراتر از آن که مختص به حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم هست، اینو بهش میگن عقل. بنابراین اگر در روایاتی شنیدید، میخونید، خوندید که اول ما خلق الله العقل، اولین موجودی رو که خدای متعال آفرید عقل بود. کدام عقل؟ عقل من و شما که نیست. عقل من و شما بعد از این که در جهان طبیعت به دنیا آمدیم، متولد شدیم، خلق شدیم، شاید عقلمون هم متولد بشود، شاید هم متولد نشود. در روایات داره که تا 18 سالگی عقل به این آسانی ظهور و بروز ندارد، به همین خاطر که تا 18 سالگی تکلیف هم چندان سخت و سخت نیست و بنابراین نبایدم سخت گیری کرد. و در روایات مکرر وجود داره که اگر کسی در تا 18 سالگی از دنیا برود خیلی کارش ندارن، سال پیچش نمی‌کنن، چه کار کرد؟ کجا رفتی، چه انجام دادی، چه انجام ندادی، خیلی کارش ندارن، چون یا عقل وجود نداره یا اگر عقل وجود داره محکوم غرائز است. از 18 به بعد تازه قراره که عقل خودش رو نشون بده. تا 40، بین 35 و 45 باید عقلی به کمال خودش برسه. خب حالا کیا رو دیدین که تا 35 و 45 عقلش به کمالش برسه؟ به گونه که در 50 نگاش کنیم ببینیم نه دیگه عاقل‌تر از 35 نیست. البته هم اینجوری هست که 50 مون مثل 35 مونه در بیعقلی، نه در تمامیت عقل، و 60 مون هم مثل همون 35 مونه، 70 مون هم مثل اینجور. نه، این که عقل بالاخره با 35 تا 45 سالگی باید تمامیتش برسه، یا اگر مثلا کسی در تمامیت عقل قراره که مورد لطف خاص خدای متعال قرار بگیرد، مثلا به نبوت برسد، به ولایت برسد، به قرب ویژه الهی برسد، به فنا برسد، به تعبیرهای دیگر به مرتبه اخلاص برسد، یا 5 سال قبل از 40 سالگی است یا 5 سال بعد از 40 سالگی، اگر قرار باشه اتفاق بزرگی در حوزه وجود انسان و در مرتبه نفس و روح انسان بخواد بیفته، این دور است، دوره کمال و پختگی عقل است. خب البته بعدش دیگه بعد 45 سالگی هم دیگه آرام آرام باید دل متولد بشه، که حالا دیگه اون مباحث دیگری است. بنابراین این در این گونه روایاتی که میگیم که اولین موجودی خدای متعال آفریده عقل، پیداست عقل ما نیست. همین روایات مشابهش داریم که از رسول اکرم بر حسب نقل، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که اول ما خلق الله روحی، اولین موجودی خدای متعال آفریده روح من است. حکایت داره اون عقلی رو خدا آفریده همون روح پیامبر رو میگویند، چنان که در روایات دیگر آمده است که نور پیامبر اولین موجود است. یعنی روح پیامبر، نور پیامبر و عقل یک حقیقت واحد است با اسامی مختلف از حیثیت‌های متعدد. خب این یه دست روایات، اینا اینجا مد نظر نیست، اینا رو نمیخوایم بهش بپردازیم. اگر خواستی ملاحظه بفرمایید کتاب عقل و جهل اصول کافی رو ملاحظه بفرمایید، روایات متعدد متعدد در این زمینه آمده است که اول خدای متعال عقول رو آفرید، عقل رو آفرید، اونم از عقل اول، و همینطور تنزل پیدا میکنه، ملائک بزرگ رو آفرید، ملائک مهیم رو آفرید، کروبیان رو آفرید، جبروتیان رو آفرید، همینجوری تنزل پیدا کرده، ملکوتیان رو آفریده تا رسید به این جهان طبیعت. اونا اصلا مورد بحث ما نیست. اما یه دسته دیگر از روایات داریم مانند این روایتی است که درباره عقل ما داره صحبت میکنه، میگه محبوب ترین موجودی که من آفریده ام عقل است، یعنی عقل آدمی است، به گونه ای که از این موجود بهتر، کاملتر، نزدیکتر به من و دارای قابلیت بیشتر هیچ موجودی در عالم هستی نیست. این موجود است که به خاطر اینکه چنین موجودی به نام عقل آدمی رو آفریده است، من میتونم تکلیفشون کنم، بهشون میگم این کارو انجام بدین، این کارو انجام ندین، میتونم توبیخشون کنم، میتونم تشویقشون کنم، پاداششون بدم، کیفرشون کنم، تمام اینها به خاطر اینکه خدای متعال عقل را برای آدمی آفریده است. اگر عقل نبود، تکلیف هم نبود، دین هم نبود، اعتقاد هم نبود، ثواب هم نبود، کیفر و پاداش هم نبود، رشد و تعالی و سعادت نبود، تقرب خدای متعال نبود. مقصود از تقرب، تقرب خاصه، و الا در جاهای دیگر به تفصیل، ولو اگر تفصیل هم نبود به اشاره، ولو مکرر عرض کردم که تمام موجودات عالم هستی، چه زمینیان چه آسمانیان، تقرب ویژه خودشون را به خدای متعال دارند، و اینگونه نیست که قرب ویژه انسان باشد. اما همچنان که علم دارای درجات مختلفه، ایمان دارای درجات مختلفه، تقوا همچنین، قدرت همچنین، حیات همچنین، قرب هم دارای درجات مختلف است. یکی از درجات قرب، قربی است که اختصاص به انسان دارد و این نتیجه آفرینش عقل، نتیجه رشد و پرورشه. عقل است که خدمتتون عرض خواهم کرد و روایت رو خواهم خوند، با توجه به اینکه زمان دیگه اصلا نباید بگذره، حتی یک دقیقه هر موقع فرصت شد، اون 6 دقیقه فرصت داریم، دقیقاً رأس 6 دقیقه یادآوری بفرمایید. اولین حدیث رو بخونم که متبرک به حدیث شده باشیم، از محمد ابن مسلم، از اصحاب بزرگ امام باقر علیه السلام و امام صادق صلوات الله و سلام علیهما، فرمود که از امام باقر، عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر نقل میکنه که قال، حضرت فرمود لما خلق الله العقل، وقتی خدای متعال عقل را آفرید، عقل آدمی را، نه اون عقلی که قبل از جهان طبیعت است، قبل از عالم ملکوت است، قبل از عالم جبروت است، یعنی وجود مبارک پیامبر، اون مد نظر نیست، نه همین عقل آدمی، همینی که ما داریم. حالا اینی که ما داریم ممکنه عقل کلی باشد، چنان که در حوزه منطق، فلسفه، عرفان، نظری، ریاضیات و منندونا به کار می رود، ممکنه عقل جزئی باشد، چنان که در علوم مثلا فنی، مهندسی، تجربی و بالاخره مشابه اون به کار می رود، یا ممکنه که نه، عقل عرفی باشد، چنان که در برخی دیگر از علوم به کار می رود. مقصود از آفرینش این عقل انسان هست. وقتی خدای متعال عقل رو که آفرید، استنتقهو، او رو، این مقصود از این استنتقهو، یکیش اینه که زبونش رو باز کرد و عقل به گفتگو در آمد، این یکیست. یکی دیگه نه، ازش خواست که حرف بزن، دوتا کلمه صحبت کن. این که میگم دوتا کلمه، چون خدای متعال بهترین موجود را آفریده، میخواد بهترین کمالات عالم هستی که در عقل انسان نهفته است را بالعیان مشاهده کند، و به تعبیر دیگر میخواد بگونه تفصیلی مشاهده کند. معنای استنتاق این است، یکیش اینه که زبونشو باز کرده، یکی دیگه بهش میگه که نه، حرف بزن. برای چی میخواد حرف بزنه؟ آیا چیزی بگوید که خدای متعال نمیداند؟ چون این چیزی که امکان پذیر نیست. چی خدا نمیدونه که میخواد عقل صحبت کنه؟ نه، میخواد چیزی را بگوید که خدای متعال اولا دوست دارد، این یک. دوم این که هیچ امر محبوبی برای خدای متعال نیست که جای آن را بگیرد. یعنی مثلا اگر عقل به جای این که تعقل کند، به جای این که سخن بگوید، سخن عقلی بگوید، به جای که این باشه، بهش میگفت که خب عقل تو را آفریدم، یه دو رکعت نماز بخون، خیلی دلم میخواد نماز تو ببینم، مثلا یه دو تا مسئله رو حل کن تا میخوام این رو ببینم، میخوام یه تواضعی کرده باشی، میخوام که یه چیزی یه کاری انجام داده باشی. این محبوب ترین کاری که خدای متعال در عقل میبیند این است که عقل به نطق درآید، به نطق درآید، نه آنچرا که در جایی آموخته است آنها را ببوید و بیان کند، نه آنچرا که در معدن وجود خودش، آنچرا که در خزانه وجود خودش هست، اینها را عیان آشکار کند. این البته حالا در انشالله در روایات آینده که میخونم شاید بشود که توضیح بدم خدمتتون که تمام علوم و تمام اون چرا که قابل درک است، قابل فهم است، قابل مشاهده است، تمام اینها در هویت و حقیقت عقلی انسان موجود است. یکی باید این معدن را کاوش کند، یکی باید در این خزانه را باز کند. مفاتی میخواهد، کلید میخواهد که و رمز میخواهد که بتواند این صندوق اسرار الهی را که عقل آدمی است این را بگشاید. اگر بگشاید و تمام اون چرا که در عقل انسان نهفته است عیان آشکار بشود، چنان موجودی ظهور خواهد کرد که متناظر با خدای متعال باشد، به گونه که هیچ موجودی تامتر و کاملتر از آدمی وجود نباشد و ممکن نباشد. به هر حال فرمود که استنتقهو ثم قال اقبل فاقبل، فرمود که بیا طرف من، یعنی هر چی بهت میگم بگو چشم. گفت چشم. بهش گفت که خب اینا را که دستوراتی بهت گفتم رو انجام دادی؟ گفتی چشم. حالا بهت میگم این کار را انجام نده. گفت بازم چشم. کدام همچی موجودی رو دارین که بتوان به او امر و نهی کرد و او هم از سر انتخاب و سر اختیار مزاحم با غرایز بگوید چشم؟ همینجا بحثم رو قطع میکنم، انشاءالله تتمش بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.